بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون صحبت در مطالب پایانی آیات 4 و 5 از سوره مبارکه یوسف بود که در جلسه قبل بحث ما به اینجا رسید که اون چه که جناب یوسف دیده است، ادعا میکنن اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا، این دیدن در حالت نوم بوده و در حالت منامی و مکاشفه بوده. برای تحقیق این معنا ما یه مقدمی رو از جلسه قبل دست گرفتیم و آغاز کردیم که خوابها خودشون به 3 قسم تقسیم می شوند. جلسه قبل گفتیم، یه مرور میخوام بکنم. بعضی از خوابها ریشه در اعماق روح ما دارن و مربوط به گذشته ما هستن که اینا نوعا تعبیر ندارن. دسته دوم خوابهایی هستن که دقیقا نقطه مقابل به اذن الهی با اراده پروردگار روح مجاز واقع شده به آینده سیر بکنه و در آینده و زمان تصرف بکنه و از حوادث آینده فیلم و عکس برداره و اون رو در خواب به شخص نشون بده، که این طور خوابا معمولا در معرض تعبیر هستن و به اصطلاح تعبیر دارن. و خواب سوم خوابهایی هستن که بیشتر به تشهیات و خیالات خود شخص برمیگردد. یعنی وقتی که در روز و در حالت بیداری این شخص ذهنش درگیر به مسئله باشد، حالا مسئله چه خیر باشه چه نعوذ بالله مازال شر باشه، هرچی که ذهن طرف در طول روز زیاد باشه درگیر باشه، این درگیری زیاد زمینه ای میشه که در عالم رؤیا و خواب به حالت نوم براش تجلی پیدا بکنه. خب بعد از اینکه این 3 قسم خواب رو جلسه قبل گفتم و مفصلم ازش حرف زدیم، حالا به این نکته دوم میرسیم که مقدمه اصلی پاسخ به اون سوال و بحث اصلیمونه، که آقا جان اصلا خود این نوم با منام و حالت منامی چه تفاوتی دارد، چه فرقی دارد؟ عنایت داشته باشید. عرض ما اینه که تفاوت، واقعا تفاوت ماهوی با اساسی و ریشه‌ایه، برخلاف ظاهرشون که شبیه به همه، نوم و حالت منام برخلاف تیپ کلمات که خیلی قریب به هم و شبیه به همه، ماهیتا خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. تفاوت بسیار اساسیه. چرا؟ تفاوتشون چیه؟ تفاوت این است که نوم به اون حالتی گفته می شود که در واقع جنبه نباتی انسان صرفا فعال است. حالا اگر بخوام راحت تر صحبت بکنیم، نوم به تعبیر نورانی پیامبر اخل موت، النومو اخل موت. حالا چرا اخل موت قرار گرفته؟ باز 2 تا تفسیر داره. بعضی اینطوری تفسیر کردن که اومدن خواب رو با بیداری مقایسه کردن. در مسافه بیداری، خب نوم خیلی نزدیکتر به مرگه تا حالت بیداری. آدمی که بیداره میخوره، میدوه، میخنده، میگریه، کاری عجیب غریب میکنه. خب این حالت بیداری هیچ شباهتی به مرگ ندارد، ولی طرف که میخوابه نسبت به بیداری یه شباهتی به مرگ پیدا میکنه. بعضی اینطوری تفسیر کردن که این تفسیر خیلی مورد تایید ما نیست، ولی تفسیر دوم که ما بیشتر روش عنایت داریم اینه که نه نوم که حضرت فرمود اخل موت، اصلا نوم از جنس مرگه. عنایت داشته باشید. نوم و خواب از جنس مرگه. یعنی چه از جنس مرگه؟ یعنی خواب یک مرگ حقیقیه. تقاضا میکنم دقت میکنید، اصطلاحات اصطلاح سنگینیه، انشالله خلط نشه، خوب هضم بشه انشالله. نوم از جنس مرگه و مرگ حقیقیه، مرگ مجازی هم نیست، مجاز نیست، نه حقیقتاً مرگه، فقط مرگ نسبیه، یعنی تو رتبه اختلاف داره. فکر میکنم تو دعای روز شنبه باشه اگر اشتباه نکنم، این دعایی که برای روزهای هفته است، اگر اشتباه نکنم در دعای روز شنبه است که از خدا امتحان شکر گذاری کنیم، خدایا تو رو شکر میکنی که منو از خواب بیدار کردی، در حالی که اگر میخواستی این رو مستمر قرار میدادی و همون در واقع مرگ، مرگ قطعی میشد. اگه اشتباه نکنم توی دعای روز شنبه باشه، الان تو دعای ایام هفته است که فکر کنم روز شنبهش باشه، این اشاره به همین داره واقعا. پس نوم مرگ حقیقیه، نه مجازی، فقط نسبیه. نسبیه یعنی چی؟ اینو رتبش فرق میکنه، در چه رتبه با هم دیگه تفاوت دارن. تفاوت اینجاست، تو مرگ حقیقی اصلا کنم، تو مرگ قطعی، چون هر دوشون که قرار شد مرگ حقیقی باشن، خواب و مردن هر دو مرگ حقیقی هم، خواب هم شد مرگ حقیقی، مجازی نیست، فقط این خواب نسبیه که رتبش رقیق تره. حالا این رقت و تنزل و رتبش به چیه؟ این رقیق بودن و رتبش به اینه که انسانی که میخوابد، درست از جنبه روح، اون قدرت روحی، این فاصله تحقق پیدا کرده و روح جدا شده، نه انقطاع کامل، روح فاصله گرفته و جدا شده، ولی اون حیث نباتی برای انسان باقی مونده. اصطلاح یه قدر دقیق و فلسفیه، من اینا رو با حوصله و تأنی میگم که انشاءالله به فضل خدا، به مدد امام زمان خوب درک بشه و همینجا هضم بشه. در خواب که ما اونو مرگ حقیقی نسبی داریم تعریف میکنیم، یعنی جنبه نباتی برای ما هنوز موجوده. شادشم اینه که مثلا معده ما کار هضم غذا رو انجام میده. شما شب که شام میخورین، حالا چقدر توصیه شده، چقدر توصیه شده، مثلا اینه که آقا 50 رو رد کرده، نه که سن 50 رد کردن، خیلی مراقب باشن شام چی میخواد بخوره. تو اون روایت حضرت فرمود که دوست ندارم کسی که 50 رو رد کرده شب موقع خواب تو شکمش مثلا چربی باشه، غذای چرب بخوره، در حالی که سنین پایین‌تر 40-30-20 برای جوان اصلا طوری نیست. آقا میگه معده من ماشاءالله ماشاءالله سنگم هضمش میکنه. بله سن داریم، تو سن شرایط سنی متفاوته واقعا. حالا اینجا کسی که شب شام خورده و خوابیده، این قوای داخلی نمیگن چون طرف خوابیده ما برای کی کار بکنیم. حالا اون جوکم بگم محضرتون، اون بنده خدا داشت برای چند نفر رانندگی میکرد، نگاه کردید همه خوابیدن، بغل دستی خوابیده، پشت سر همه خوابیدن، گفت پس من اینجا برای کی رانندگی بکنم؟ حالا که همه خوابن پس منم بگیرم بخواب. خلاصه خواب پشت فرمان همونو، حادثه هم هم. خلاصه اینطوری نیست که معده بگه آقا این بدن که خوابیده من برای کی غذا رو بخواه هضم بکنم؟ نه، این حیث نباتی جسم فعالیت دارد، ولی حیث روحانی ما که مهمترین حیث و قوه ما است، اون دیگه اصلا وجود ندارد، اینجا همراه با جسم نیست، او از جسم مفارقت کرده. اینکه عرض می‌کنم نوم اخو الموت، و به معنای مرگ حقیقیه، ولی مرگ نسبیه تفسیر و تعبیرش اینه. در لحظه خواب درست جنبه نباتی تو که معده باشه، کبد باشه، روده باشه، داره کار خودش انجام میده، او حس نباتی تو هست. در اینجا تو با درخت فرقی نداری، تو با گیاه فرقی نداری، ولی حس اصلی تو که حس روحانی تو باشه از تو مفارقت کرده. برای همین هم است که مشاعر عند النوم دیگه فعال نیست. برای همین جهت هم از اون حدیث رفع در کنار نابالغ و در کنار مجنون برای نائم هم هست. حدیث رفع که تو فقه داریم ازش رو باید بینیم، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، رفع القلم عن النائم. شاید مثال اینجاست، رفع القلم عن النائم حتی یستيقظ. اگه جناب عالی قاضی باشیم، حاکم شهر باشیم، آیه اسلامی، یه شخص نائم کنار شما در حالت خواب اعتراف به این گناهی بکنه، اعتراف به این مسئلهی بکنه، سره همونجا کاغذ قلم را بیار، رأی صادر کن که ببری دوباره 80 ضربه شلاق بزنی. آقا چرا؟ برای که همه الان تو خواب گفت به به چه شراب عالی بود، چقدر مزه داد، چقدر کیف داد. در حالت خواب بگی این مثلا شما آقا خوابه. رفع القلم عن النائم تا که حتی یستيقظ. فلذا این جنبه روحانی وقتی از ما جدا میشه و تفکیک پیدا میکنه که از جهت فردی هم شخص نام تکلیف نداره، دقیقا به خاطر همینه. فلذا بر اساس این ادله و این شواهد و این قرائنه که ما خواب رو محرک میدونیم، اونم نه مرگ مجازی، تأکید کنم مرگ حقیقی، ولی مرگ حقیقی نسبی، نه مرگ حقیقی قطعی، تو مرتبه قطعیش نیست. اینا رو مایل بودم که رفقا کامل دقت بکنم. خب این تعریف نوم با این خصوصیاتش. حالت منامی چیه؟ حالت منامی به اون حالتی میگن که جلوه شهود و کشف باطنی و مشاهده برای انسان اتفاق میفته. حالت کشف و شهود باطنی. آقا این حالت دقیقا نقطه مقابل حالت قبلیه. ما تو حالت نوم گفتیم که جنبه جسمی ما فعال و حالت نباتی فعاله، ولی جنبه روحی و مشاعر چی؟ کلن تعطی. توی حالت منامی دقیقا برعکسه. برعکسه این چی؟ اینه اتفاقا این حالت روحی و جنبه روحانی شخص فعاله، اونم حقیقتش، حقیقتش، نه پوسته ظاهریش. وقتی در حالت منامی که همون حالت مکاشفه است که کشف و شهود باطنی میشه، شما واقعیات رو داری میبینی، این دیدن واقعیات به کمک روحه. پس تو حالت منامی روح خوابیده نیست، در حالت منامی روح تعطیل نشده. کجا روح تعطیل شده؟ در حالت نوم. در حالت نوم که روح تعطیل شده، و چون روح تعطیل شده رفع القلم هم شده. ولی تو حالت مکاشفه و در حالت منامی روح نه تنها تعطیل نیست، بلکه تازه تو قدرت و قوت ویژش داره کارآمدی میکنه، کارایی داره. بله ممکنه که تو بعض از این حالات مکاشفه شبیه به حالت نوم هم قرار بگیره، یه مقدار عوارض نوم هم اتفاق بیفته، ولی اونی که ملاک اصلی حالت منامی است، این جنبه شهود و کشف و مکاشفه است که که برای شهود و کشف و مکاشفه نمیشه روح تعطیل باشه، نمیشه روح تعطیل باشه. چجوری میخواد شهود اتفاق بیفته؟ روح تعطیل باشه چجوری میخواد کشف و مکاشفه رخ بده؟ امکان نداره. اتفاقا اونجا سرزنده ترین حالت روح هست. خب الحمدلله، الحمدلله جلسه قبل اقسام خواب رو گفتیم که روز مرور کردیم، این جلسه فرق حالت نوم و حالت منامی رو هم گفتیم. حالا برسیم به نتیجه گیری بحث ما. نتیجه بحث ما اینه که آقا یوسف چه اتفاقی براش افتاده؟ خواب رفته این بچه 7-8 ساله، تو خواب رأیت احد عشر کوکب و الشمس و القمر، تو خواب یک قضا رو دیده یا نه خواب نبوده، تو مکاشفه و حالت کشف و شهود یه اتفاقات برش پیش اومده. در این زمینه بین مفسرین اختلافه. دو قول داریم. بعضی ها اصرار دارن که بگن نه آقا این بچه بوده و همون خواب بوده، ولی خوابی بوده که از قبیل قسم دوم بوده. اون مطالب مقدماتی به درد اینجا بخوره. قسم دوم چی بود؟ روح به اذن الهی معزون من قبل الله قرار میگیره، تصرف در زمان میکنه، حادثه ای که قرار بوده 40 سال بعد رخ بده 40 سال قبل یوسف اونو میبینه. البته بعض از مفسرین گفتن 80 سال بعد، معروف 40 ساله، ولی بعض از مفسرین تا 80 سال هم ذکر کردن که بین خوابش و بین اون قضیه که در مصر اتفاق افتاده بالاخره یوسف به پادشاه رسون قضیه اتفاق داد 80 سال میگن اتفاق افتاده. حالا این قول 80 سال قول غیر مشهوره، مشهورش هم قول 40 ساله. هر زمینه که طبق این دیدگاه اول مفسرین میگن روح یوسف در حالت نوم به اذن پروردگار تصرف در زمان میکنه، 40 سال میره جلو، از 40 سال جلوتر عکس میگیره، فیلم برداری میکنه، میاد عقب و به پدر تعریف میکنه. این یک قول. قول دوم برخی از مفسرین دیگه است میگن نه آقا چه اشکالی داره، چه منعی داره که این یوسفی که زمینه یه نبوت داشته از همون بچگی حالت مکاشفه هم داشته باشه؟ وقتی که عیسی در گهواره سخن میگه که نبی خدا بوده، یوسف هم که نبی خدا است نمیتونه در کودک اقلا کشف و شهود و مکاشفه داشته باشه؟ چه منعی داره؟ به حسب مبانی هیچ منعی وجود ندارد. فلذا در این زمینه بین مفسرین اختلاف است که عده اصرار به حالت نوم دارن، بلی عده هم قائل به حالت منامی و مکاشفه هستند. خب جان، بله اونا که نوم بوده، اونا نوم بوده، بله منام، حالت منامی اون حالت کشف و شهودی است که دیگه رتبه میخواد، اون مقام میخواد واقعا، یعنی نیاز داره که شخصی آمادگی های روحی ناب و ویژه ای داشته باشه، حسب قرن برای اون نوم بوده. و اما آخرین نکته که دیگه انشاءالله به مدد الهی خدا توفیق بده این بحث قصه یوسف رو جمع‌بندی بکنیم، این آیه دوم دیگه تمام بشه و انشاءالله وارد آیه سوم بشیم، زیر امروز که نمیرسیم برای جلسه بعد انشاءالله. آخرین نکته به عنوان نکته پایانی اینه که آقا ما موقعی که خواب میبینیم با خوابمون چه رفتاری بکنیم؟ خواب چیزیست که بعضی ها زیاد باش درگیرن، حتی افراد هم متفاوتن. یه دیگه آقا ما 5 سال یه بار هم خواب نمیدیم، خیلی کم خواب میبینیم، به ندرت خواب میبینیم. یه دیگه ما هر شب خیلی چند تا خواب میبینیم، یعنی از بس زیاد خواب میبینیم وقتی از خواب بیدار میشیم به جایی که خستگیمون گرفته بشه اون عوارض خواب تازه ما رو خسته کوفته کرده و گویا از کوه کندن اومدیم فارغ شدیم. بالاخره افراد مختلفه. حالا از قولی بزرگوار نقل میکنن، میگن در کل منهای جنس خوابا، دقت بفرمایید، منهای جنس خوابا، میگن نه خواب دیدن کماله نه خواب ندیدن نقص، ولش کنید اینا همه رو به امر پروردگار واگذار کنید. حرف قشنگی واقعا، حرف قشنگی. منهای جنس خوابا که تأکید میکنم، چون جنس خوابا وقتی به لحاظ جنس خواب وارد بشیم اونجا دیگه قضیه فرق میکنه. اگه کسی تو خواب توفیق دیدن امام زمان رو داشته باشه دیگه کمال نیست واقعا، کمال نیست واقعا. بشارت از امام زمان تو خواب دریافت بکنه دیگه کمال نیست واقعا. من تأکید میکنم منهای جنس بعضی از خوابها نفس خود مقوله خواب دیدن و خواب ندیدن رو که بخوایم مقایسه بکنیم، میفرمان نه دیدنش کماله نه ندیدنش نقصه، اینا به امر پروردگاره، این اصلا دست خود ما نیست، این اصلا اختیاری نیست. حالا سوال اینه که اگر خواب دیدیم چیکار بکنیم؟ مثلا بعضی از خانوما زیاد خواب میبینن و بعض از خانوم‌ها اصلا زندگیشون رو با خواب تنظیم میکنن، طرز رفتار با جاریشون، طرز رفتار با شوهرشون، طرز رفتار با خواهرشون، طرز آشپزیشون، چه میدونم خریدشون، خیلی از حرکات رو با خوابشون تنظیم میکنن. واقعا چقدر به خوابهامون اعتماد بکنیم؟ اصلا ما شرعاً مجاز هستیم چون فلان خواب رو دیدیم دیگه جواب تلفن جاریمون رو ندیم، چون فلان خواب رو برای شوهرش دیده دیگه به شوهرش بدبین بشه و او حرکت رو با شوهرش مرتکب بشه؟ اصلا این مجاز هست شرعاً؟ در یک کلام با خوابهایی که دیده میشه چجور رفتار بشه؟ در این زمینه خب بعضی از معبرین هستن تعبیر خواب میکنن و از طریق تعبیر خوابی راهکارهایی رو به افراد ارائه میدن. من جلسه قبل گفتم اینجا هم تکرار میکنم، از آن من به هر دلیل ما از روسیایی و نقصانی که در ما هست تخصصی در تعبیر خواب نداریم. ما جلسه قبل گفتم بازم تأکید میکنم تخصصی در تعبیر خواب نداریم. چرا؟ از لطف خدا، از لطف گاهی چیزای سرمون میشه و ایشون به لطف خدا میفهمیم، ولی تخصص نیست، یعنی نمیتونیم در حد معبر و تعبیر ازش یاد بکنیم. ولی منهای این مقوله قدرت معبریت و معبر بودن روایات از اهل بیت به دست ما رسیده که اینا سند معتبریه. من توصیه اینه به جایی که آدم ها را بیفتن دنبال معبرا که بعضشون هم معتبر نیستن، معبر اصلی نام کم داریم، نه که نداشته باشیم، کم داریم، کم داریم واقعا. فلزه این که به هر کس آدم رجوع بکنه هر تعبیر رو بگیره ملاک زندگیش قرار بگیره واقعا کار صحیحی نیست. من پیشنهادم این راه دومه، روش دومه، که در برخورد با خوابهامون نسخه که اهل بیت آموزش دادن اینو پیاده بکنیم. حالا اهل بیت چی فرمودن، چه نسخه رو ارائه دادن، دیگه به اذان برخورد کردیم، ان شاء الله به فضل خدا و به مدد امام زمان علیه السلام نسخه اهل بیت رو برای برخورد با خوابها در جلسه آینده ان شاء الله عرض خواهم کرد. این نسخه رو هم که بگیم دیگه این بحث تفسیر آیات 4 و 5 سوره یوسف کلا دیگه تموم میشه، ان شاء الله وارد آیه جدید میشیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.